بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويلم به الشغف ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. آيات آخر سورة مباركة ياسين. عرض شده که اصل اعتقاد به معاد توجیه کننده خلقت حکیمانه عالم است که اگر فرزن قیامت نباشد و حیات پس از مرگ و کیفر و پاداش نباشد، خلقت عالم لغو است و خالی از حکمت به پوچی است. مثلا اگر بنا بود دوران جنینی که طی مراحل می کند در رحم مادر از نطفه به علقه مضغه تا برسه کودکی بشود که ام الخلقه متولد بشود، اگه بنا بود دوران جنینی دنبالش دنیا نباشه، این خیلی لغو بود، بی حکمت بود. اگه بنا بود واقعا جریان خلقت همین باشه که نطفه علقه بشود و علقه مزغه بشود و بعد جنین بشود و تمام پیکرش تمام بشود و زنده هم بشود، بعد اون لحظه تولد لحظه نابودی بشود، فانی پوچ از بین برود. این لغو نبود؟ این قابل باور هست که همه مراحل و تطورات طی بشود لحظه ولادت لحظه نابودی پوچی؟ اگر قانون این بود، قانون لغوی بود، خیلی خلاف حکمت. و اگر دنیا همچنین باشه، اگر همه این نظامات که میبینیم خیلی محیر العقول، همه اینها تا دم مرگ، لحظه مرگ لحظه فنا، پوچی، نابودی، هیچی، خب این همونه. همونطوری که دوران جنینی اگه دنبالش دنیا نباشد لغو است، غیر قابل باور، اگر دنیا هم دنبالش آخرت نباشد، حیات پس از مرگ نباشد، جدا لغو است و بدتر از دوران جنینی خواهد بود. برای اینکه باز اونجا نظامات کمتره، این دنیا به این همه عظمت و جلالتی که کهکشانها و کرات معلقه در فضا و همه اینها مقدمه باشد، برای همین که یک انسان بیادی چند روزی چند سالی بخورد و بموشد و بپوشد و بعدم لغ پوچ از بین برمه، این خلاف حکمته. ولذا مسئله قیامت و حساب و کتاب و کیفر و پاداش پس از مرگ توضیح کننده خلقت حکیمانه عالم است. ملزا قرآن با جد تمام می فرماید افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. اینجور پنداشته ای که من کار عبث می کنم، ابلهانه بیهوده چنین کاری می کنم که شما رجوعی به من ندارید، بازگشتی به اون حیات ابدی و کمال مطلق ندارید. شما اگه بنا بود رجوع به من نباشه، بازگشت به من نباشه، عبث بود خلقت شما و همه عالم، عبث بود، لغو بود. شما برای خودتان حاضر نیستید یه ساختمان بسازید لغو بیهوده. چطور شما به من نسبت میدهید که این ساختمان عظیم عالم را لغو و عبث ساخته باشم؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم الینا لا ترجعون و لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. خود دیده اید در همین دنیا که حیات پس از مرگ، تطوراتی که دارید، حیات است و مرگ است و دنبالش ما حیات است، و شما میبینید در این عالم چرا متنبه نمیشوید؟ چرا به عمق مطلب و حقیقت خلقت عالم پی نمیبرید؟ این اصل معاد توجیه کننده خلقت عالم است. اما اون معادی هم که قرآن اثبات می کند و باید معتقد به اون باشیم، این معاد جسمانی اثبات می کند. چون بعض فلاسفه پیشین معتقد بودند که معاد روحانیه، یعنی روح باقی می ماند و بعد از مرگ هم حیاتی دارد ولی به بدن نیازی ندارد. وقتی که مرگ آمد، روح از بدن بی نیاز می شود، رها می کند و دیگه روح مجرد از بدن زندگی می کند و حشر هم روحانیه، بهشت هم جهنم هم روحانیه، معتقد بودن. و بعضی هم معتقد بودن که جسمانی هست، اما نه این جسم دنیوی و این ماده دنیوی، بلکه در عالم آخرت روح با یک بدن اختراعی خودش خواهد آمد، یک بدنی در اختیار روح میگذارند که تعلق به اون بدن میگیره و در اون عالم با اون بدن زندگی میکند، که این میشود روح متعلق به جسم مخترع. اما قرآن کریم، ظواهر بلکه نصوص قرآن کریم اثبات میکند بر این که نه، معاد روحانی محض نیست و جسمانی به اون معنا هم که گفتن نیست، بلکه روح تعلق میگیره به همین ماده ای که در دنیا هست، به همین بدن و عنصری که در دنیا دارد. روح پس از مرگ در عالم حشر، در عالم قیامت به همین بدن ماده دنیوی تعلق خواهد گرفت. معاد جسمانی به این معنا، نه جسم تنها. جسمانی که گفته می شود یعنی روح متعلق به جسم، اما جسم ماده دنیوی. روح متعلق می شود به همین جسم که الان در این دنیا هستیم. روح ما متعلق به بدن ماست، به جسم ماست. می میریم، به این بدن می پوسد، خاک می شود. در عالم محشر که رستاخیز عظیم هست، اون روز دوباره همین روح ما که از بدن جدا شده، با اراده خدا و مشیت خدا تعلق میگیره و همین بدن عنصری ماده دنیوی و برای حساب و کتاب و کیفر و پاداش و بهشت و جهنم آماده میشود. و این معنا را ما از قرآن کریم خیلی واضح به دست می آوریم. حالا مسئله این که شبهاتی پیش بیاد در معاد جسمانی، شبهه آکل و معقول و دیگر، اون شبهات حالا یا جوابها داده بشود یا نداده بشود، ربطی به اصل اعتقادی ما ندارد. ممکنه ما بعد شبهات نتوانیم حل کنیم. حل نکردن شبهه، قادر نبودن بر حل شبهه، این هیچ لطمه ای به اصل اعتقادی که با مدرک متقن به دست آمده لطمه بون نمیزنه. اعتقاد به یک مطلبی داریم به طور یقین و بی شک و تردید، منتها شبهاتی هم پیدا می شود در ذهن ما و طبیعی هم هست. از اون نظر که ادراکات ما محدود است و از اون طرف خدا نامحدود است و قدرت نامحدود و علم نامحدود، طبیعیه که به یک فکر محدود شبهه میاد. طبیعیه آمدن شبهه به فکر محدود طبیعیه. از اون طرف جوابها هم نارسا بودن طبیعیه، چون محدود دیگه، چون محدوده درک میخواد بکند حقیقت را نمیتواند، چون محدوده. مکرر شده اعتقاد به یک حقیقت غیر درک کنه اون حقیقته، ممکن نتواند درک کند. اعتقادی هست به وجود چیزی اما درک حقیقت نمی کنم. از اون طرف شبه هم که پیدا می شود، جواب هم که میاد خب نارسا میشه. نارسایی هم طبیعیه و خود شبه هم طبیعیه. حالا در لسان قرآن و ائمه معصومین علیهم السلام جواب این شبهات نیامده به طور قاطع، حالا نیامده یا از اون نظر ضرورتی نداشته که انسان حالا اونها را درک کند، یا خیر اصلا قادر بر درکش نبوده. یعنی محدودیتی در درک فعلی انسان هست که نمیتواند اون چنان که هست درک کند. تا تکامل پیدا کند، رشد کند و برسد به اون عالم خودش، در اون عالم درک حقایق اون عالم میکند، با ادراکات اون عالم درک میکند مدرکات اون عالم را. این معلومه، ابزاری که در این عالم داریم مناسب با مدرکات این عالم است. این ابزار نمیتواند درک کند اون چرا که در اون عالم است. گاهی هم عرض شده از تشبیه، مثل اینکه ما نطفه بودیم، من همون نطفه هم که چنین شده ام، اما در اون موقعی که نطفه بودم میتوانستم موقعیت حالا را درک کنم که الان یه انسان مثلا 60 ساله ای هستم. نطفه بودم میتوانستم درک کنم که 70 ساله یعنی چه؟ و نمیشد، نمیشد درک کنم و نمیشود هم به اون بفهمانن. و نظام ما همچنین هستیم، الان مانند نطفه ای هستیم نسبت به انسان قیامتی. الان نمیتوانیم انسان قیامتی را اونچنان که هست درک کنیم، اونچنان که نمیتوانستیم در رحم مادر انسان دنیوی را درک کنیم. ما ادراک جنینی داشتیم، ادراک جنینی نمیتواند مدرک دنیوی را درک کند. انسان دنیوی هم نمیتواند انسان اخروی را درک کند، نمیتواند. کیفیت این که حالا او زنده خواهد کرد، خاک را دوباره انسانی کند و روح را به این بدن متعلق کند، به چه کیفیت خواهد بود، او را ما نمیدونیم. اجمالا میدانیم طبق گفتار قرآن کریم حتما روح پس از مرگ به این بدن خواهد برگشت، اما کیفیت برگشت او، کیفیت این که او تنظیم می کند آکل و معکول را، از هم امتیاز می دهد مواد زمینه محدود را، انسانهای نامحدودی بر این متعلق می کند، چجور می شود او نمی دانیم. کیفیت بر ما مجهوله، اصل حقیقت مخفوع است، یقین و قطع داریم بی شک و تردید، ولی کیفیت مجهوله، هیچ ملافاتی نداره. اصل یک کار مقطوع باشه اما کیفیت اون کار از جهت اینکه درک ناقصه مجهول باشه، شبهه‌ای درش نیست. حالا ما برای اینکه اعتقاد خود را ببینیم که بر اساس قرآنه، چند آیه من تلاوت میکنم که دقت میفرمایید که چجور نشان میدهد که همین بدن خواهد آمد. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، این انسان میپندارد که ما استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد. خودی استخوان بحث استخوانه، یعنی همین استخوان‌ها دیگه، یعنی همین استخوان‌هایی که پراکنده میشود، پوسیده میشود، همین‌ها را تو خیال میکنی که ما جمع نخواهیم کرد. این قدرت میخواد علم دیگه، چون علم شما محدود است، با علم خود میسنجید بگید چطور کجا رفت این ذره ها، این پوسید دیگه، پوسید ذره ها کجا رفت، گرگ آمد انسان رو خورد این کجا رفت، در آتش سوخت مثلا انسانی، این ذره ها کجا رفت. بله شما نمیدونید، از علم شما خارجه، اما اندنا کتابون حفیظ، ولی ما میدونیم. یا بنیه انها ان تکن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی به الله، به قدر دانه خردل ریزترین چیزها در لابلای صخره‌های کوهستان، در اعماق آسمان‌ها و زمین‌ها هر جا برود از علم ما بیرون نیست. می‌دانم کجاست. اندنا کتاب حویس، شما نمی‌دانید. علم ما را با علم خود مقایسه نکنید. شما توانایی ندارید اون ذره‌ای که در عمق اقیانوس بیرون می‌آورید، ولی من قدرت دارم. هم می‌دانم در کجای اقیانوس قرار گرفته و هم می‌توانم بیرونش بیاورم. جواب با علم و قدرت لایتناها داده می شود. ای حسب الانسان اللن نجمع ازامه، می پندارد که ما جمع نمی کنیم استخوانهای او را، این همین ها جمع می شه. نه اینکه بدن نمیاد، نه اینکه بدن دیگری میاد بنابر گفته بعض فلاسفه، نه همین بدن، همین بدن، همین استخوانهایی که الان هست می پوسه، همین ها و همه استبعادهایی که داشتن منکرین رو همین بدن استبعاد داشتن، رو که استبعاد نداشتن، میگفتن چطور این بدن جمع میشه؟ ما وقتی خاک شدیم استخوانها پوسید دوباره برمیگردیم، شبهشان رو همه بدن بود. قرآن هم نگفت که من، که نگفتم بدن، من گفتم روح، نه گفت بدن، ولی من بدن را میآورم. ولی اگر منطق قرآن جسمانی نبود، در مقابل انکار اونها میفهمید که من نگفتم بدن میاد تا شما بگید چطور استخوانه ها پوسیده میاد، نه فهمید همین بدن میاد. قول یحییها الذی انشأها اول مره، در آیه قبل خوندیم، بگو همون کسی که ایجاد کرده الان شما را، پوست داده، استخوان داده، گوش داده، همون کس دیگه، همون جوار شما را میپوساند و مجددا شما را زنده میکند و همون گوشت و پوست و استخوان می آورد. قل یحییها الذی انشأها اول مره. قال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. ولی شبهه کفار همین بود، رو بدن جسمانی بود، رو بدن بود. می گفتن که شما را میخواد راهنما، به هم می گفتن شما را راهنمایی کنیم به یه مردی که حرف عجیبی می زنه. دیگه اگر شما پوسیدید در دل خاک از بین رفتید، دوباره شما خلق تازه ای خواهید داشت. تعجب از این میکردن که آدم ممزق شد، متلاشی شد، پوسید از بین رفت، انکم لفی خلق جدید، دوباره شما خلق نوینی خواهید داشت. خب ملاحظه میفرمایید که استبعادشون، انکارشون روی بدن بوده. قرآن هم رو بدن جواب میدهد. بله، همون استخوانها رو ما میآوریم. چرا بیاوریم که ولا قادرین الا ان نسوی بنانه، حتی سر انگوش ها را بیاوریم، اون خطوط ریز باریک که در سر انگوش هر کسه و به خودش هم اختصاص داره، همون رو خواهیم آورد. ولا قادرین الا ان نسوی بنانه. یا مثلا و نفخ فی الصور که در همه آیات قبل میخوندیم، و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. وقتی در سور دمیده شد از قبرها برمیخیزن، و روحی تو قبر نیست، و که تو قبر بدن است، همین بدنها، همین جسمها از قبرها برمیخیزن. خیلی روشن قرآن نشان میدهد که همین بدنها، همینی که پوسیده. و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، همه از قبرها برمیخیزن. این قبر برخواسته مال بدنه، خاک در دل خاک در قبر او زنده می شود و برمیخیزه، روحی تو قبر نیست. قصه ابراهیم علیه السلام که اون چهار مرغ را خواستن به یک نمونه ای نشان بدهن نحوه قیامت را، و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا نشانم بده چجور زنده می کنی، کیفیت احیا را سوال می کند، نه اصل احیا، کیفیت احیا سوال می کند. و جواب دادن که فخوز اربعت هم منتی، چند تا چهار تا مرغ بگیر، اینا را سرشان ببرو، بعد هم اینا مخلوط کن به هم دیگه، سمپسن بکوبیم گوشت همه اینها را چهار مرغ به هم مخلوط کن، بعد هم از این که مخلوط کردی بالای هر کوهی یک قسمتی بگذار، ثم جعل علی کل جبل منهن جزءا. وقتی مخلوط کردی چهار تا مرغ به هم کوبیده شد و بعد هم برداشتی در سر هر کوهی قسمتی گذاشتی، ثم ادعهن، بعد بخوان اونها را، بگو خروس بیا، تابوس بیا، کبوتر بیا مثلا، بعد خواهید دید که همه زنده می شوند و خروس خروس می شود و مثلا طاووس طاووس می شود و کبوتر کبوتر می شود و به سمت تو می آیند. یعنی تا خوندی که بیا این گوشت ها حرکت می کنند و بعدم به هم زمیمه می شوند، همونی که قبلا بوده می شوند. خب اینم نشان می ده که نحوه احیاء شما همین جوره، اما توی اون مرغ ها را کوبیدن به هم مخلوط شدند و بعدم هر قسمت یه جایی و تا صدا کرد بیا همه آمدن. خدا همچنین با شما خواهد کرد، شما را می کوبد و متلاشی می کند و تو هم مخلوط می شوید و خاک هر کسی با خاک دیگری. اما اون روزی که شما را می خواند دعوت می کند که بیایید، همه ما می جنبیم و همین می شویم که هستیم. زید زید است و امر امر است و بکر بکر است و به سمت حساب می رویم. پس اینم نشون می دهد که مسئله بدن و جسمه. یا قصه عزیر وقتی که رسید به اون قریه‌ای که مرده بودن، قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، به این بدنها میگو اینا که مرده اند متلاشیان چطور خدا این را زنده می کند. خودش را می روندن همونجا. فاماته الله 100 عام، 100 سال مرد، 100 سال خب من پوسید بدنه، بعد زنده اش کردن. زنده اش کردن گفتن حالا ببین این مرکب تو هم که درازگوشی مثلا بوده اون هم پوسیده دیگه، حالا ببین کیفه ننشزها، به استخوان ها نگاه کن چطور ما اونا را رو هم سوار میکنیم، نگاه کن به این کیفیت زنده میکنیم. خب دیدیم استخوان های پوسیده مفاصل از هم در رفته حرکت کردن روی هم سوار کردن و همون چهارپای اولی شد، یعنی شما رو به همین کیفیت. پس اینا هم نشونگر اینه که بدن و جسم بعد از اینکه انسان مرد خاک میشه میفوسه، ولی طبق ظواهر بلکه نصوص قرآن این همین بدن مادی خواهد آمد، منتها حالا صورتها مختلف میشه. ماده همان است، صورتها ممکنه مختلف باشه، همجور هست. اون کسی که در دنیا پیر است اونجا جوان خواهد آمد، اونجا دیگه پیر نیست. به هر حال اونجا صورتها مختلفه، اینجا پیر اونجا جوان خواهد آمد، اینجا یک عمر بیمار بوده اونجا سالم خواهد آمد. چه بسا اینجا خیلی قیافه خوبی داشته اما چون مثلا رباخار بوده به صورت خوک خواهد آمد، به صورت خرس خواهد آمد که هر کی ببینه میشناسه. مثل این کاریکاتورها دیدیم که میکشن گاهی از اوقات صورت الاغ میکشن، میفهمی کیه، تا نگاه کنیم میفهمی این همونه، اینو به این کیفیت کشیدن تقریبا تشبیه هم. اونجا همین کیفیت، همه افراد میان اما صورتها مختلفه، گاو میاد، خرس میاد، خوک میاد، میفهمیم این همون که همسایه ما بود، مثلا همکار ما بود و چنین بود. ماده همان است. اگر ما خشتی را که از قالب بیرون آمده اون را بشکنیم، متلاشی کنیم، خاکش کنیم، دوباره آب بریزیم، گل کنیم و در قالب بریزیم، خشتش کنیم، اون خشت دوم همون ماده اول، همون اولیه و در اینها صورتاً غیر اونه، مثل آن است، صورتاً مثل آن است. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، ماده همون ماده است اما صورتش مانند اون صورته. خب به همین کیفیت خواهد آمد. پس ما از آیات قرآن استفاده این کردیم، صریحاً استفاده می کنیم که بر روز قیامت معاد جسمانی که روح متعلق به همین بدن متلاشی شده. یا قصه از حضرت امیر اسلام نقل عرض می کنم که دلهای ما هم روشن بشود به نور معرفت مولای من. به نقل احتجاج تبرسی که مردی طبیب یونانی، خب مسلمان نبود، حالا یا مسیحی بود یا دیدین بود، به هر حال آمد خدمت امام علیه السلام و من شنیده بود که دین اسلام و قرآن و آمد وقتی پیغمبر از اون رحلت فرموده بودن، گفت خب شما هم میتوانید نمونه ای از اون پیغمبرتون کارهایی که داشته است و خوارق عادات داشته برای اثبات نبوت خودش، شما هم نمونه ای میشه ارائه کنید به من. خیلی مفصله، هم از جهت مطالب طبی بحث به من آمده تا به اینجا میرسه که فرمود خب خودت مختاری هرچی پیشنهاد میکنی مسئله خارق العاده من انجام بده. برای نزدیکی درخت خرمایی بود، گفت که پیشنهاد من اینه، شما همین درخت خرما را با اراده خودتون بخواهید که متلاشی بشه، اجزایش از هم جدا بشه، ریشه و ساقه و شاخه و برگ از هم جدا بشه و بعد دوباره به هم متصل کنی، اجزا را از هم جدا کنی و دوباره به هم متصل کنیم. امام فرمود بسیار خوب، حالا تو خودت از قبل من پیامبر باش، پیام رو به او برسان، بگو برو نزدیک اون درخت بگو که علی وصی رسول خدا امر فرموده که تو متلاشی بشوی. رفت و گفت علی وصی رسول خدا دستور دادن، امر فرمودن که شما متلاشی بشوی. ناگهان دید که حرکتی در درخت پیدا شد و از هم جدا شد، اجزا از هم جدا شد، ریشه و ساقه و شاخه و برگ و همه از هم جدا شد و هی ریز شد، ریز شد، پودر شد، اصلا از بین رفت، مثل که اصلا نبود، از بین رفت، دیگه اینجا درختی نیست. خودش تعجب کرد، بعد گفت خب حالا او را دوباره موجودش کنی. من بسیار خب تو از طرف من برو بگو، بگو ای درخت متلاشی شده، دستور علی رسول خدا اینه که به وجود بیاد دوباره، درخت بشوی. بید ناگهان در هوا غبار پیدا شد، ذراتی ریز پیدا شد و این ذرات هی به هم متصل شدن و متصل شدند و دید ریشه در دل زمین شد، فرو رفت و ساقه شد و روی اون قرار گرفت و برگ ها و شاخه ها به همین کیفیت شد یه درخت. بعد گفت حالا برای اینکه اطمینانم بیشتر بشود بفرمایید این درخت میوه هم بدهد، قنچه بشه و دوگم شکوفه کند و میوه بدهد، قابل خوردن باشه. فرمود این کار را میکنم، اما اگر از این بخوری و بعد تصدیق نکنی خدا عقوبتی بر تو نازل میکند که مایی عبرت دیگرم باشی. گفت بعد از دیدن این جریانات دیگه ممکن نیست من انادی داشته باشم، میخوام من حق را پیدا کنم. بنزا اشاره شد، درخت هم باز دوباره خرمای تازه آورد و از اون میل کردن، او هم به شرف اسلام مشرف شد. این هم یه نمونه، حالا در این عالم به دست ولی خدا انجام می شود، یه نمونه از این که در عالم قیامت به همین کیفیته، اراده می کند که همه اینا پودر می شن، هیچی در بین نیست. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. بعد او اراده می کند، نفخ فی الصور، در صور دمیده می شود و همه اینها خاک ها می جنبند و به هم متصل می شوند و الی ربهم ینسلون.
جز غم دوست غمی در دو جهان نیست مرا، خوشتر از صحبت آن مونس جان نیست مرا.
شرح پریشان